صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو فاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و یا رادیو لورا، لورا داستی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان، راه آزادی به پوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 13 ماه دسامبر 2015 برابر با 22 آذر ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه پله پله با صدای همیرا رو با هم گوش میکنیم.
پله پله تا ملاقات خدا می روم بی تحمل توی عرش کبریا می روم از بخشک نور بریم تا کجا تا کجا تا کجا می روم کجا می روم.
دوستان نازنین توجهتون رو به یک گفتگوی سه نفره جلب میکنم که در مورد فرهنگ ایران صحبت شده. هومر آبرامیان و مازیار قوی دل و دکتر رهنورد. مسئله که بهش اشاره کردند این جریان اخیری است که در مورد گروه فتیله اتفاق افتاد و عکس العمل بسیار عجیب و در مورد این برنامه که داشتن نشان داده شد که کسانی هم بودن از همونجا تماس گرفتن و گفتن که ما اصلا نمیدونیم این مسئله به چه صورت اتفاق افتاد و برنامه ریزی شده بوده از قبل که یک همچین عکس العملی نشون داده بشه و خیلی هم جای تأسفه که یک شاعر ترک زبان بسیار زننده و زشت به این گروه توهین کرده بود و واقعا جای تأمل داره. به هر حال با هم این برنامه رو گوش میکنیم که یک اشاره هم به این حرکت و عکس العمل داره و اینکه اتفاقهای بسیار ناگواری این رژیم بر مردم ایران هموار کرده ولی اونجا چرا از خودشون عکس العملی نشون نمیدن. ولی در مورد یک همچین برنامه طنزی که از دید کودکان هیچ توهینی وجود نداشته ولی بزرگ ها این سوء تفاهم براشون پیش اومده و یک همچین حرکت هایی رو کردن. به هر حال در دید اول ممکنه به نظر ما یه مسئله کوچیکی باشه ولی پشتش میتونه خیلی داستان های دیگه ای خوابیده باشه. حالا با هم گوش میکنیم این سخنان و صحبت هایی که میشه ممکنه دقیقا نقطه نظرهای ما نباشه ولی بد نیست به هر حال نظرهای گوناگون رو با هم دیگه بشنویم.
به باور من باید نگاهی ژرف‌تر داشته باشیم به اونچه که بر سر ما آمد، یعنی در داستان مردم ایران در گذرگاه تاریخ در این سرزمینی که ایرانش میرامیم ببینیم که چگونه بوده است. من ارتشی نبودم، هرگز هم در ارتش خدمت نکردم، ولی یک چیز رو درباره جنگ‌های بزرگ که در تاریخ جهان رخ داده است و جنگ‌هایی که در میهن ما رخ داده است می‌دانم. اون این است که جنگاوران و سران سپاه پیروزگر همیشه کوشش کرده است که دشمن رو آنگونه که هست بشناسد، هرگز دشمن رو دست کم نگرفته است. یکی از اشتباهاتی که ما در این 35-6 سال گذشته کردیم بهانه ندادن به دشمن. از همان نخستین روزهای در آمدن خمینی به ایران به یکدیگر که می رسیدیم می گفتیم دو ماه دیگر اینها می رن، دو ماه دیگر اینها می رن. 37 سال گذشت، از این دو ماه دیگر چندین بار تکرار شد و اینها نه تنها نرفتند بلکه پایه هاشون استوارتر شد. چرا؟ برای که ما دشمن رو نشناختیم. امروز هم به باور من هنوز هم دشمن رو نشناختیم، کارمایه ها و جنگ ابزار دشمن رو نشناختیم، بنابراین در بیشتر زمینه ها با سایه های خودمون در نبرد هستیم. دشمنی که امروز با ما سر ستیز دارد آماج او نابود کردن ارزش های فرهنگ ایران شهری است، کار دیگری ندارد. این دشمن نیامده است که پول ما رو بدزدد، نیامده است که نفت ما رو بدزدد ببرد، نیامده است که کانهای زیرزمینی ما رو ببرد، نیامده است که آبهای زیرزمینی ما رو نابود کند، نیامده است که رودهای ما رو خشک و مردابهای ما رو خشکتر کند، آمده است که فرهنگ ما رو نابود کند، آمده است که با گسترش دامنه فرهنگ روسپیگری به نام سیقه میهن ما را به یک روسپیخانه بزرگ دگرگون کند که دگرگون کرد، آمده است تا همه ارزش‌های والای فرهنگی جوانمردی و جوانزنی را از میان ببرد که از میان برد. بنابراین اگر ما امروز می‌خواهیم به نبرد با این دشمن بپردازیم، یکی از کارهای بسیار بسیار بایسته یک نبرد فرهنگی است آراسته به جنگ ابزار میهنی، یعنی فرهنگ ایران، زبان پارسی، نام‌های ایرانی، برگشت به هویت ملی، نگاه به فرهنگ ایران شهری، شناخت این فرهنگ و شناساندن اون فرهنگ از راه کانون‌های فرهنگی. از دید این سرباز که من این سربلندی رو دارم که خودم رو سرباز بنامم با اون واژه درست سرباز. جنگ ما زمانی به پیروزی خواهد رسید که بیشتر به فرهنگ بها بدهیم، بکوشیم دشمن رو از دیدگاه فرهنگی بشناسیم و او رو از همین جا بکوبیم با روش‌های فرهنگی. یک سخن کوتاه خواهم گفت و میکروفون رو بسپاریم به میهمان ارجمند دیگر، استاد مازیار قویدل. وان این است که در درازه این 1400 سال من بارها این سخن گفتم و هنوزم باورم این است که بیشینه رزمهای ما با شکست روبرو شد، از سیاه جامگان و سرخ جامگان و سپید جامگان و نمیدانم ابو مسلم خراسانی و یعقوب لیث صفار و بابک خرمدین و مازیار و همه و همه شکست خوردم. یک نبرد ما پیروزگر شد و ایران رو نه تنها رهایی بخشید بلکه ایران رو در بالاترین بالا جا داد و اون یک نبرد فرهنگی بود که فردوسی بزرگ این نبرد رو آغاز کرد و با پیروزی بزرگ به سرانجام رساند. امروز اگر من با این زبان شیوای پارسی با شما سخن میگویم، من و شما هر دو این زبان رو با اون بزرگ مرد، با اون پدر بزرگ بدهکار هستیم. امروز مادران ایرانی دیگر فردوسی نمیزایند، ولی بودن ما با هم، هم‌حضوری فرهنگیاران با یکدیگر، می توانیم یک کاری فردوسی گونه کنیم. امروز نبرد فرهنگی پیروز خواهد شد، نه نبردهای دیگر. البته من بارها این سخن گفتم، آرش این سخن این نیست که نبردهای دیگر رو کنار بگذاریم که فردا به من بگویند که هومر آمده است که نبرد سیاسی رو بهانه ده، نه. ولی اگر نبردهای ما که من نام بردم به پیروزی نرسیدن، برای که بن فرهنگی نداشتند. امروز هم اگر نبردهای ما بن فرهنگی نداشته باشند، آراسته به رزنامه های ایرانی، آراسته به جنگ ابزار های فرهنگ ایران شهری نباشند، شکست خواهیم خورد.
خیلی متشکرم آقای هومر، خیلی استفاده کردیم از فرمایشاتون. جناب قویدل بفرمایید.
من پی میگیرم سخنان استاد گرامی دکتر رهنوردی رو. همیهنان گرامی، یادمون باشه همچنان که دکتر گفتند، ما همه نگران کشوریم و ناخرسندیم از این رژیم. این ناخرسندی فشارهایی رو که در ما آورده از ما یک بمب ساخته و در این سالیان گذشته ما اگرچه در زمینه محیط زیست، اقتصاد و سیاست شکست خوردیم، در زمینه فرهنگ برنده شدیم. ما برد فرهنگی داشتیم. شما اگر نگاه کنید امروزه یک باره 400-500 هزار تن در یک روز، در یک روز ویژه نوروز یا بزرگداشت کوروش میرن. پس این انرژی در ما گرد آمده. بسیار بسیار حواسمون باشه انرژی ما رو توهین نکنن، تخلیه انرژی نکنن با این بازی ها. چه بسا این اشتباه میتونه باشه و چه بسا بازی میتونه باشه. اگرچه گذاشته باشن یک صورت مسئله رو روبروشون که اونا نادانسته آمیخته بشن و به دین کار دست بزنن و امروز بیان یک کسایی رو از کار بیکار کنن و خود شما رو با اون کسایی رو که از کار بیکار کردن روبروی هم بگذارن. ببینید ما مردمانی هستیم داره یک فرهنگ، پشته ایران از یک فرهنگ برخورداره، نه بیشتر. آیین‌های گوناگون داره. برای نمونه یک کسی در کردستان، در لرستان پس از سده هر هفته آتش برپا میکنه تا به جشن سوری برسه، در یک جای دیگه به گونه دیگه، در کرمان، در جاهای دیگه همچون سده آتش بزرگ و انبوه افروخته میکنن و در کنارش وای میستن. این بازی ها حواسمون باشه که ما رو داره به باختن میرسونه، یا انرژی ما رو داره هدر میده. هم میهنان گرامی، من لور بختیاریم، ایشون آذریه، من شوهر خواهر آذری دارم، زن برادر آذری دارم، ما آمیختیم با هم. ما از کسانی هم که از اون سوی جهان اومدن، هزاره ها که اومدن در افغانستان و امروز هزاره بهشون میگن، امروز از فلات و پشتی ایرانن، امروز هم میهن ما هستن. ما دست در دست هم، هم دل و هم آوا باید پیش بریم و گول نخوریم. جوانان هم میهنی که ریختی تو خیابون، اگر با آذری بد گفتن بیا من لور برم تو خیابون، شما نرو که از انرژی اون جدایی طلب، جدایی خواه بهره بگیره. هیچگاه اونا به سود ما سخن نخواهند گفت. شما یادتون باشه هنگامی که عثمانی میاد تبریز رو میگیره، پس از 2 سال دست خالی رها میکنه میره. یادتون باشه که از دید من پژوهشگر پیشانی ادبی فرهنگ ایران رو بیشتر در خراسان میتونیم، خراسان میتونیم پیدا کنیم و سر استقلال و پایداری ایران آذربایجانه. اون اران هم که اران و آلبان بوده به نام آذربایجان به دروغ میدامن برای اینکه ما رو تحریک کنن. سر جامون باشید، من یه نمونه بهتون بگم. من هنگامی که به سوئد اومدم در تبعید، دیدم در تلویزیون سوئد، آی دکتر در تلویزیون سوئد برنامه گذاشته، چند تا اومدن با هم هستن، یکیش صندلی چرخ داره، چند تای دیگه اومدن و یه فرشته اومده. این فرشته ازشون میپرسه که چه آرزویی دارید، اون میگه اینو میخوام، اون یکی میگه اونو میخوام. به این که صندلی چرخ دار داره و این نروژیه یا فنلاندیه، میگه من آرزوم اینه که چرخای صندلیم نو بشه. ببینید از این شوخیا با هم دیگه میکنن. ما بسیار حساسیم چون در پشت این شوخی ها چیزایی بوده. بگذاریم جنگ‌افزار اونها رو کند بکنیم.
آفرین.
ما حواسمون باشه، انرژیمون نباید تهی و تخلیه بشه. کسی کار بد کرده از کار بیکار نشه، گوششو بکشن جریمش بکنن، اون رو هم بیکار نکنن. این بازی ها به گونه ای نباشه. من برنامه رو دیدم، خوب و بد برنامه رو نمیخوام داوری بکنم، ولی اینو میگم کسایی که داشتن برنامه میگردونن رخت پاکیزه تنشون بود، اتو شده تنشون بود. اون بخشای دیگر رو بذاریم کارشناسان اجتماعی گفته بکنن، حاضمانی گفته بکنن. من خواهش بکنم کلاه سرتون داره.
سخنی مازیار گرامی گفت، نمیخوام که این سخن گم بشود، سخن بسیار بسیار گرانمایه بود. سخن این بود که مردم آذربایجان بنشینند بگذارن ما لورها به پاخیزین به سود اونها. این سخن من نخستین بار هست در این 37-8 سال، بجز که در اندیشه خودم همیشه بوده است و بارها این رو گفتم، نخستین بار از یک ایرانی شنیدم. تا کنون کسی این سخن نگفت. اون که ما میگوییم فرهنگ ایران، سخن از حافظ و سعدی در میان نیست. من به شما بگویم استاد رهنوردی گرامی، این گونه نیست که ما فکر کنیم مردم ایران کار فرهنگی میکنن و فرهنگشون رو میشناسن. هرگز چنین نیست. اگر مردم ایران اندکی الفبای فرهنگ خودشون رو میشناختن، تن به این سیاه روزگاری نمیدادن و به دست خودشون آتش به خرمن هستی خود نمیزدن. این کاری که ما کردیم 37-8 سال پیش نشان دهنده این است که ما الفبای فرهنگ ایران رو هم نمیدانیم. تا فرهنگ ایران از دید ما این بود است که ما 4 تا شعر از حافظ بخوانیم بیان که جانمایه سخن رو دریافته باشیم، 4 تا شعر از سعدی بخوانیم یا برویم به سراغ عرفان ایرانی و بگوییم که آقا ما فرهنگ رو شناختیم. اینها هیچ کدام فرهنگ ایران نیست. فرهنگ ایران درست همان گونه که خود واژه فرهنگ میگوید کاری است، یعنی آب‌های زیر زمین، در زیر زمین پنهان شده است، ما باید این رو بیرون بکشیم. اما چاره چیست؟ چاره همون سخن است. اگر ما این رو بتوانیم آویزه گوش خود کنیم و همانند جامعه بتن کنیم، بپوشیم این واژه رو، روزی که کردستان بمباران شد شما مردم آذربایجان کجا بودید؟ پروانه بدید من با گستاخی بگویم که اگر کردستان بمباران شد شما مردم آذربایجان و شما خودتون دکتر حسن رهنوردی بسیار گرامی گناهکار بودید برای اون بمباران کردستان. چرا؟ اگر شما همون گونه که امروز به غیرت شما برخورد، اون روز اگر به غیرت شما برخورده بود، میرفتید در کردستان مینشستید زیر بمباران ها، میگفتید اگر امروز بناست که بر سر همیهن کرد خوب من بمب بیاندازید، بر سر من هم بیاندازید. روزی که بلوچستان بمباران شد شما کجا بودید؟ شما لورها کجا بودید؟ من خودم کجا بودم؟ اگر آن روز شما یه لور، شما یه آذری، من آشوری، آن ارمنی، آن فارس، آن شیرازی، آن اصفهانی می‌رفتیم به بلوچستان و می‌نشستیم زیر بمباران‌ها، دولت این دولت که نه این حکومت ننگین دامن اسلامی این همه گستاخ نمی‌شد. ولی ما چه کردیم؟ اگر بلایی بر سر مردم آذربایجان اومد گفتیم خب این که ما نیستیم، آقا آذری ها ترکن، آقا هر چه مرده تر بهتر. اگر بلایی بر سر مردم کرد اومد گفتیم آقا اینا کسانی هست هر چه مرده تر. سخن من این بود که اگر ما این فرهنگ همبستگی رو می داشتیم که نداشتیم و هنوز هم نداریم. همین امروز اگر در آذربایجان چیزی رخ داده است که من بیخوبانش رو نمیدانم چون این روزها در سفر هستم، زمان برای بررسی این رخدادها نداشتم، ولی اگر رخداد بداهنگی پیش آمده است در میهن من، چرا مردم آذربایجان، چرا مردم در همدان به پانو میخیزن به سود مردم آذربایجان، چرا مردم در کرمانشاه، در ایلام، در بلوچستان، در سیستان به پانو میخیزن؟ این آن چیزی است که ما از دست دادیم. برای برگرداندن این سخن که آغاز سخن مازیار این اندیشه در مغز من زنده کرد، بیدار کرد، نخستین بایستگی آن همبستگی است، شناخت مردم خودمون، مردم شناسی ایرانی، فرهنگ ایران، کرد و بلوچ و آذری و نمیدانم خوزستانی و همدانی و آشوری و ارمنی و بهائی و اینها را اصلا جدا نمی کنن. این پارگی از کجا بر کشور ما چیره شد، بر میهن ما و بر من و شما چیره شد که خود را از دیگر جدا بدانیم؟ که اون آقا اون اگر بلوچستان بمباران می شود، خب بلوچ ها آقا سنی هستن، هرچی مرده تر بهتر، من شیعه هستم. اگر کردستان بمباران می شود، خب بشود. اگر آذربایجان دچار بدهنجاری می شود، خب بشود. به من چه؟ به من همدانی. این آن گوهری است که ما گم کردیم جناب رهنوردی گرامی. اگر این گوهر به دست آید، ما از شناخت فرهنگ ایران به جایی برسیم، هنگامی که ستمی بر مردم آذربایجان می رود، حالا این ستم فرهنگی یا فیزیکی یا اقتصادی، همه مردم ایران به سود آذربایجان برخیزند، آنگاه نخواست این که اون جنگ‌افزار تبلیغاتی از دست دشمنی که تجزیه طلب هست بیدرنگ خواهد آتش تجزیه آذربایجان رو روشن کند، ما این جنگ‌افزار رو از دست او گرفتیم. این سخن بسیار گرانمایه بود. من از شما مازیار گرامی سپاسگزارم. مردم لرستان باید برخیزن به سود مردم آذربایجان.
خیلی ممنون. بفرمایید بابا.
این خیزش ها همچنان که گفتن بسیار ارزشمنده. من یه پرسش دارم، همیهنان آذربایجانی، گمان میکنید به شما بد گفته شده، ریخته تو خیابون. ببینم، آیا در آذربایجان بر پایه فشار این رژیم هیچ زنی خودفروشی نمی کنه؟
آفرین.
هیچ پسر و دختری خودفروشی نمی کنه؟ خانه ها به ایران نمی شوند؟ آیا دریاچه رضایی خوش نشد با کارهای اینا که اینا کردن؟ اینها کم از توهینه همیهن. من نمیخوام بگم که چه بکنید چه نکنید، پرسش دارم از شما. دوستی از رضایی اومده بود چند سال پیش، پس از چندین سال رفته بود رضایی، گفت من رفتم، ببخشید که این رو در تلویزیون میگم، پوزش میخوام، نمیتونیم زیر پنهان کنیم زیر قالی بگیم. ایشون گفتن که من در رضایی رفتم، دوستان گذشتم منو دعوت کردن، فرا خوندم به مهمونی، دوستان گذشتمون هم آوردن. تنها کسی که با همسر و بچهش اومد یا کسی بود که منو میشناختم. پس از چندی بچه و پدر دارن میرن، پرسیدم که جریان چیست، چرا میره این مهمانمون؟ میگه که ایشون میره. چرا میره؟ خب اون یکی هست. یعنی چی هست؟ گفت هنگامی که من پی بردم، گفتم من نیستم و از مهمانی آمدم بیرون. آیا یک همچی چیزی در آذربایجان رخ نمیده؟ شما اینو رها کردید به اون چسبیدید؟ شما ریشه این رژیم رو با اون رژیم انرژی که دارید بکنید، چه کلایی داره سرتون میره؟ شما رو با این بازی هم با سرتون رو مشغول کردن. یادتون رفته آقای موسوی، آقای گیلانی آمده در تلویزیون میگه که اگر کسی زمین لرزه بیاد بر روی عمش بیفته، بچه‌ای که به جهان میاد حرومزاده نیست. یادتون میاد بهش میگفتن سریال سکس و خشونت، و میومد میگفت هفته آینده درباره بحث شیرین لوات گفتگو میکنیم. یادتون میاد؟ اون به اینجا میکشه که خانواده ها، همسرها آگاهی دارن و اون یکی تنفروشی میکنه. اینها بدتر از یه توهین زبانیه. ببینید چه بر سر ما اومده. ما به کشما رو بنویس ما رو آمیخته کردیم. بابا جان بچه های ما آینده ندارن. زمین لرزه‌ای که اومد در آذربایجان، آیا اونها سرپناه پیدا کردن؟ چقدر رفتن اینها در لبنان و جاهای دیگه یاری رسوندن، چرا اونجا رو ندیدن؟ من در یه برنامه تلویزیونی که داشتم دختر رو دیدم با یه سر دنبال آب میدوید.
من در ادامه همین سخن میخوام نکته دیگری رو بیفزایم و اون مسئله خلیج فارس هست. دکتر رهنوردی گرامی، امروز اگر شما به هر ایرانی بگویید که آقا خلیج فارس رو میخوان نامش رو بگذارن خلیج عربی، رگهای گردنش کلفت میشود. آقا نه، خلیج فارس است. ولی این چه کسی رگ گردنش کلفت میشود؟ کسی که نام خودش نام عربی است، به زبان عربی، به زبان پارسی به گونه‌ای سخن میگوید که بیش از 75% واژه‌هایش عربی است. نمازش را به عربی میخواند. نیایش سوی او عربستان است. پیشانی بر خاک عربستان میمارد. دعا میکند، به زبان عربی دعا میکند. همه امامانش، همه بزرگانش، همه کسانی را که میستاید عربند. حالا خلیجش عربی میشود، شکم خود پاره میکند. اگر این عرب بد است، اگر خلیج عربی بد است، باید این خلیج خلیج پارس باشد. بسیار خوب، از کجا آغاز کنیم؟ نام فرزندت رو ببخشید، نام فرزندت رو نام عربی نگذار. و اگر خودت نام عربی داری، نخست این نام عربی از خود دور بینداز، ایرانی بشو، برگرد به خانه پدری. آنگاه بگو من همون گونه که مانند دکتر کوروش آرگمنش که رضا مظلومان بود نام خود راها کرد، نام دو نام زیبای کوروش آرگمنش بر خود نهاد، آنگاه او میتواند بگوید منی که نام خود از خود جدا کردم، من این هوده را دارم که از خلیج پارسم پاسداری کنم. ولی کسی که بی خوبونش عربیست، این چه حقی دارد بگوید آقا خلیج پارسم
در این مورد اوشیسی یا نه؟
ببینید جام دکتر رحمتالله گرامی، میپرسید که چه باید کرد. این پرسشیست بسیار بسیار تاریخی و تا کنون بی پاسخ مانده است. اگر این پرسش این است که امروز چه باید کرد برای اینکه ما بتوانیم این حکومت رو براندازیم، من پاسخی ندارم. البته من که نمیدانم، میدانم ولی اون کارمایه ها فرادست ما نیست. خب چون اون کارمایه ها رو نداریم برای اینکه ما فردا بتوانیم این حکومت رو براندازیم، باید خانه نشین بشیم، یا اینکه نه، آنچه را که امروز میتوان انجام داد انجام بدهیم. آنچه که امروز هر ایرانی، همین امروز، همین دم که با هم گفتگو میکنیم، میتواند هر ایرانی انجام بدهد، بکوشد این آیین آخوندی، فرهنگ آخوندی رو از مغز و روان خودش دور بیاندازد. یعنی ما زمانی میتوانیم، همیهنانم، زمانی میتوانیم حکومت آخوند رو براندازیم که نخست حکومت اسلامی و حکومت آخوندی را در مغز خود براندازی کنیم. اگر این کار نمیتوانیم بکنیم، چگونه میتوان اون حکومتی رو که تا بن دندانش به جنگ ابزار آراسته است، چگونه میتوانیم اون رو براندازیم اگر بر مغز خود چیره نمیشویم؟ حکومت آخوندی بر مغز و روان و اندیشه هر ایرانی باید کنده بشود از بیخ. آنچه که آخوند میخواهد ما انجام بدهیم انجام ندهیم. دوم هوشیاری هست، آنچه که مازیار اشاره کردن، بازیچه دست آخوند نشویم. امروز میرود در کردستان یک بازی را میاندازد، همه ما را به بازی میکشد، ما را سرگرم میکند. فردا در آذربایجان، پس فردا در بلوچستان و روز دیگر در تهران. این بازی، فریب این بازی ها را نخوریم. دوم این که بکوشیم بدانیم که این مبارزه فرهنگی ما امروز در کجا بازی می شود، این شطرنج رو چگونه دارد بازی می کند. ما هم بازیگران خوبی باشیم. برای شناخت اونها باید اون نیرو رو از چنگ اونها گرفت، و این نیرو چیزی نیست جز فرهنگ. تنها و تنها از راه فرهنگ هست که ما می توانیم خود را از بند اونها آزاد کنیم.
من خیلی مهم ببینیم، ما آموزگاران بدی که داشتیم در بویژه دورهای دهه 40 و 50 ما رو به روزگار بدی کشوندن، یا وابسته بودن، یا نادان بودن، یا ترسو بودن، یا هر کدوم چیز دیگری. امروزه ما به نام شاگردان فرهنگی و آموزگاران فرهنگی چشم گوش باز کنیم. آقای دکتر گفتن هر کسی خودش به خود بپردازه. هم میهن گرامی، خب ما درست در تبعیدیم و دور از میهن، دستمون بر آتش میهنه، اگر نه اینجا نبودیم، اگر نه دیدگانمون نم نمی گرفت. ببینید در مهمانی ها که میشینید، در مهمانی ها که میشینید، آیا درباره گل، درباره باغچه، درباره پاکیزگی خیابون، نمیخوام بگم سیاست که باید بگید، گفتگو میکنید؟ آیا این گونه نیست که امروزه هر کدوم که میشینید درباره این که من چه خانه‌ای خریدم، چه زمینی خریدم، چه اتومبیلی خودرویی خریدم، اینها آلودگیه؟ آیا کنار هم که میشینید براتون تریاک میارن، حشیش میارن، نکشید، اینها آلودگیه، از اینها دوری کنید. ببینید اندک اندک انسان آلوده میشه. اندک اندک باور بر این هست که رضا شاه بزرگ رو در اونجا آلوده کردن و از میان برداشتن. اندک اندک ناپلئون رو در کار نقاشیش، در رنگش، چون نقاشی میکرد سیانور ریختن یا هر چی ریختن، این نمنمک نقاشی میکرد آلوده شد. ما نمنمک آلوده شدیم. نمنمک خودمون رو به یک باره بکشیم کنار. ما چاره ای نداریم جز پیروزی. ما باید از آب کره بگیریم و از باخت برد بسازیم. فرهنگ ما این زمینه رو داره. من در برنامه خودم هم به این خواهم پرداخت و خواهش می‌کنم آقای دکترم اگه خواستن در همون برنامه به جایی که من به شاهنامه بپردازم، چون همه آرمان‌ها درباره به خود پرداختن به دنبال اون بیریم، با حضور آقای دکتر در برنامه دیگر.
خواهش میکنم. در حسرت من همونطوری که عرض کردم باز هم بر این تایید میکنم که ما بایستی هر کدوم به وظیفه خودمون انجام بدیم، یعنی به وظیفه وجدانی خودمون. آقا ایرانی هستی یا نیستی؟ اگر ایرانی هستی، یک مقدار نسبت به ایران و سرنوشت ایرانی و مبارزه. آقا شما میبینید آخوند تمام این زندگی بدبختی ما رو، آخوند و طرفداران آخوند، آقا از اینا بکشید کنار، نمیکنن کارو. مثلا
بله، من سپاسگزاری میکنم از شما.
دیروز در پسین است، فردای در کمین است، یاران گواه ما را گهواره زمین است. شاد و تندرست.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک ترانه با صدای گوگوش جلب میکنم. خلیج پارس، شناسنامه من، گوگوش و مهدا.
خب من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه بهشون خوش گذشته باشه. اما اول از این که من بخوام در مورد موضوعی که در مورد انتخابات از صحبت کنم، یک موضوعی رو در اول برنامه به سمع نظر عزیزان برسونم. حکومت ایران متاسفانه در زندان هم زندانیان سیاسی رو مورد آزار و اذیت قرار میده. یکی از همین زندانیان سیاسی گمنام به اسم آقای سعید جوکار که در بند 8 سالن 9 زندان اوین هستش، که در روز نخست مهر ماه سال جاری به اتهام تبانی و اجتماع تبلیغ علیه نظام توسط سپاه پاسداران در منزل شخصی خودش دستگیر شده بود، به بند 2 الف منتقل شد. این فعال سیاسی 40 روز رو در بند 2 الف سپاه در انفرادی به سر می برد و سپس به بند 8 سال 9 انتقال داده شد. سعید جوکار در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به 2 سال حبس تعزیری محکوم گردید و در تاریخ 10 دسامبر پنجشنبه گذشته سعید جوکار و علی مشتاق، یکی از همین زندانیان سیاسی که در بند 8 زندان اوین توسط زندانیان جرایم عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و در همین پیوند جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر این حمله وحشیانه رو محکوم کردن و خواستار تفکیک زندانیان سیاسی از جرایم عادی شدن. خواستم به این یک اشاره کرده باشم که این اتفاقاتی که در زندان اوین میفته برای زندانیان سیاسی. اما انتصاباتی دیگر در راه است. باز هم هیاهو برای هیچ. حکومت جمهوری اسلامی که از اول بنیانگذاری مدعی انتخابات مبتنی بر آزادی بوده است و آن رو همیشه در انتخابات مختلف تو بوق و کرنا کرده بود و بزرگ نمایی هم میکنه تا نمایش دیگری برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود داشته باشه در مجامع بین المللی. اما در سالهای اخیر مردم ایران شرایط سختی رو داشته و دارن و به امید این که بلکه بتوانن از طریق صندوقهای انتخاباتی به حد اقل خواسته های خود دست پیدا کنند، در برخی از این انتخابات مشارکت کردند که در همه این انتخابات ها نامید هم شدن. مثلا در انتخابات دوم خرداد 76 مردم که در دوران رفسنجانی از خفقان اجتماعی و سیاسی شدیدی خسته شده بودند، با شعارهای خاتمی که دم از آزادی اجتماعی و مدنی میزد به پای صندوق‌های رأی رفتن و به نوعی خاصه خود رو از این حکومت اعلام کردند و به خاتمی رأی دادن. اما متاسفانه خاتمی برخلاف قولی که به ملت داده بود نتوانست خواسته های ملت رو به ویژه جوانان و اون گونه که باید عملی کنه و در نهایت اعلام کرد که حفظ نظام و حاکمیت برای او در اولویت میباشد و حاضر نیست با حاکمیت و ولایت فقیه که به آن اعتقاد و التزام عملی دارد رو در رو قرار بگیرد. و اما بعد از ریاست جمهوری خاتمی در سال 84، احمدی نژاد که کاملا ناشناخته برای مردم بود، با کمک سپاه و بیت رهبری سکان ریاست جمهوری رو به دست گرفت تا خواسته های سپاه و بیت رهبری رو در واقع اجرا کنه. سپاه و بیت رهبری می‌خواستن از طریق احمدی نژاد به اهداف خود که همون سلاح هسته‌ای بود برسن. احمدی نژاد هم که فردی ناآگاه و نادان بود، تا توانست دست به ماجراجویی زد و تا توانست با تصمیمات غلطی که قاعدتاً از طرف بیت رهبری و سپاه گرفته می‌شد، هزینه بسیاری رو بر مردم و کشور تحمیل کرد و در همون 4 سال نخست دولت خود کشور را در یک بحران اقتصادی و سیاسی برد، تا جایی که حتی عده‌ای از افرادی که خود در حاکمیت بودند صداشون در اومد. مردم عادی هم که با پوست و استخون در واقع مشکلات رو لمس کرده بودند، در دوره دهم انتخاباتی در سال 88 برگزار شد، با تبلیغاتی که دستگاه حکومتی به راه انداخته بودند و با وعده وعیدهایی که یکی از کاندیداهای دیگر به نام آقای میرحسین موسوی داده بود، نور امیدی در دل مردم پیدا شد و حضور پرشور رو در اون دوره از انتخابات یا در واقع همون انتصابات داشتن تا بار دیگر این نمایش انتخاباتی به نفع حاکمیت در جهت مشروعیت دادن به نظام در مجامع بین المللی باشد. و اما با یک مهندسی از طرف بیت رهبری و سپاه، رأی مردم خوانده نشد و شخص مورد نظر ولایت فقیه که همون احمدی نژاد بود انتصاب شد و در نتیجه در پی اعتراضات خیابونی مردم که خواهان حق خود بودن سرکوب و بازداشت و تعدادی هم کشته شده و افراد زیادی هم مجبور به ترک وطن شدند و بار دیگر ملت ایران سرخورده و ناامید شد. و اما در سال 92 که دوباره انتخابات ریاست جمهوری بود، حاکمیت که نیاز به حضور مردم در پای صندوق‌های رأی داشت، دست به تبلیغات گسترده فصلی زدند و بار دیگر نمایشی به راه انداختند. مردمی که به خاطر انتخابات سال 88 سرخورده و هزینه داده بودند، نمی‌خواستند که در این انتخابات شرکت کنند. از طرفی حاکمیت تصمیم داشت تا فرد دیگری مشابه احمدی نژاد رو در مسند ریاست جمهوری قرار بدهد به نام سعید جلیلی که مورد اعتماد بیت رهبری بود و با این نمایش که اگر به پای صندوق‌های رأی نیایی شخصی بدتر از احمدی نژاد رو باید تحمل کنید. و اما روحانی که خود رو منتسب به افرادی چون موسوی، خاتمی و رفسنجانی میدونست، در بین کاندیداهای دیگر از جایگاه بهتری در بین مردم برخوردار بود و با شعار کلید آمده بود و بار دیگر مردم بیچاره رو فریب داده و پای صندوق‌های رأی کشوندن و این بار هم مشروعیت خود رو از انتخابات گرفتن. اما در زندگی مردم هیچ تغییر ایجاد نشد، بلکه بدتر هم شد، به طوری که وضعیت حقوق بشر بعد از سر کار اومدن روحانی به مراتب بدتر هم شده. به طور مثال اعدام‌ها در دولت روحانی به شدت افزایش یافته و وضعیت اقلیت‌های دینی، زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، شعرا و نویسندگان و حقوق زنان در حوزه‌های مختلف به شدت نقض میشه و شرایط معیشتی مردم هم که مشخص است، به طوری که خیلی عظیمی که از کشور خارج میشن که این افراد یا به خاطر فشارهای سیاسی، عقیدتی و افرادی هم به خاطر غم نان و آینده بهتر با تمام مشکلاتی که در راه رسیدن به آرزوهاشون وجود داره، همراه کودکان و زنان خود این ریسک رو پذیرفته و جون خود رو به خطر میاندازن و از کشور خارج میشن و چه بسا جانشان رو هم از دست میدن. اما بار دیگر حاکمیت نزدیک انتخابات و یا بهتر است بگویم همون انتصابات، تبلیغات گسترده‌ای برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی شروع کرده است. انتخابات مجلس و خبرگان که هر کدوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، اول از همه بار دیگر یه نمایشی به راه انداختن برای مشروعیت بخشیدن به نظام. و اما این انتصابات هیچ نفعی برای مردم در بر نخواهد داشت، حال اینکه کرسی‌های آن را اصلاح طلبان تصاحب کنند و یا اصولگرایان، به حال مردم تفاوتی نخواهد کرد، چون تمام این افرادی که در دستگاه حاکمیت برای هر پستی، چه نمایندگی مجلس و چه ریاست جمهوری، کاندید میشوند باید از فیلتر شورای نگهبان همین حاکمیت رد بشن. به طور قطع تحت هیچ شرایطی افرادی که تایید حاکمیت نباشد نمیتواند کاندید شود. فرد کاندید شده باید اعتقاد به ولایت فقیه و التزام عملی داشته باشد. اصولا در این نظام اشخاصی وارد میشوند که یا خودی باشند یا نخودی باشند و یا بی خودی باشند. در نتیجه این هم نمایش هست که حاکمیت باز به راه میاندازه برای مشروعیت بخشیدن به نظام اسلامی و این مردم هستن که از اول این انقلاب بازی خورده و به هیچ جا حساب نشده. کما اینکه یکی از نمایندگان رهبری به اسم آقای مصباح یزدی به صراحت گفته که مردم حق هیچ گونه انتخابی ندارن و این ولایت فقیه هست که باید برای مردم تصمیم بگیرن و حرف اول و آخر را در حکومت استبدادی اینچنین معمولا خب دیکتاتورها میزنن که در ایران این ولایت فقیه است که برای سرنوشت مردم تصمیم میگیرن. مادامی که مردم در این انتصابات حکومت مشارکت کنند به نفع حاکمیت و بیت رهبری میباشد و این گونه مشارکت ها عمر این حکومت های دیکتاتوری رو طولانی خواهد کرد اما دائمی نخواهد بود.
دوستان نظریم با هم یک ترانه میشنویم به اسم جوانی با صدای مازیار شاهانی. البته مزدا شاهانی، اشتباه گفتم من.
شکوه جاودانی برگ و بار زندگانی، گرچه رفتی بر نگشتی با منی اما جوانی، تا دهت راهی نمانده دلتم بام دادی، بی تو پی میگیرم این را، گرچه در راهم نهادی.
سپارم ای سرود چشم سارم مانده رو دفت
تکه دارم.
دوستان نازنین، با یک برنامه شعر طنز برنامه رو پایان میرسونیم. اتل متل تو طوله گاو حسن چه جوره.
بعد اینا رو میخوندیم و شاید هیچ وقت به معنیش فکر نمیکردیم، بعد هم همجوری منتقل کردیم به بقیه، همطور که به خود ما منتقل شده. یه نگاهی همجوری با هم بهش بندازیم ببینیم چی میگفتیم و چی داریم بگیم که بچه های ما بگن. از معروف‌ترین شروع میکنیم. اتل متل تو طوله، هم میدونیم، نه فقط میدونیم متل یعنی چی، نمیدونیم اتل یعنی چی، نمیدونیم تو طوله یعنی چی. بعد ناگهان مواجه میشیم با یه پرسش: گاو حسن چه جوره؟ حسن کیه؟ چه گاوش از خودش مهمتره؟
حسن روحانی.
عجیبا. در ادامه: نه شیر داره نه جایگاهی برای ارائهش. خب این یه اطلاع رسانی به ما میشه. بعد یهو میگه که شیرشو بردن هندستون. کدوم شیر؟ مگه الان نگفتیم که نه شیر داره نه جایگاهی برای ارائهش؟ باید نر بوده. حالا شیرشو بردن هندستون، میگذاریم. حالا بینید جلو جالبتر هم میشه. ناگهان یه درخواست عجیب میشه از من کودک که لنگ هم درازه. میگه یک زن کردی بستون در هند. بیارم هندستون چرا زن کردی بستونم؟ خب میرم کردستون اگه زن کردی بخوام. درست میگم؟ باش. اسم نداره اون زنه که من قراره برم هندستون زن کرده که بگیرمش، اسم نداره. من قراره اسم بذارم، چون به من میگن اسمشو بذار امغزی. امغزی چرا؟ این که ترکیه این اسم. چرا یه اسم ترکی بذارم روی یک زن کردی یا در هندوستان قرار دارم؟ عجب حکایتی، خیلی جالبه. بعدم امغزی که اصلا اسم نیست که، یعنی امغزی یعنی دختر عمه دیگه، آذری زبونا میدونن. درست میگم؟ برم اسم اون زن کرده رو که تو هندوستان قراره بسونم بذارم دختر عمه. کات به لنگ های دراز شده. ها چینه باشی یه پاتو بچین. چه قشنگه، چه معنا داره، چه چیزهایی رو منتقل کردن به ما و ما هم همجوری فکر نمی کنیم و منتقل میکنیم. یه دیگه هم بگم، دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. خب این یه خبریه که ما منتظریم یحتمل بعدش از ما این پرسش بشه: آیا شما اونو ندیدی؟ نه، اینو از ما نمیپرسن که. ناگهان میگه سواد داری؟ به سواد من چیکار؟ آدر میگه دستمال من گم شده، بعد سواد من چیکار ده؟ پاسخ. پاسخ خیلی جالبه. سوال بعدی: بی سوادی؟ خب معلومه سوادی. میگه نوچ نوچ، یعنی باز هم پاسخ نوچ نوچ. آخه مگه داریم؟ نمیشه که هر دو جواب مرد. نتیجه گیری شاهکاره. پس تو خر من هستی. آلیسا آلیسا جنگلی آلیسا، هی جنگلی وی جنگلی وی جنگلی آلیسا، هی. این یکی اصلا فقط هیشو میشنه. آلمان نماران تو تو اسکاچی آن آمانا کلاچی، اینه هیچ چیشو نمیشته. یه هی هم نداره دلمه.
دوستان نازنین، گروه آهنگ برنامه کنسرت با منصور رو تقدیم میکنه. به پیشواز شب یلدا میره و خواسته که دوستان در کنار هم شب خوبی داشته باشن. این برنامه 16 دسامبر برگزار میشه و آدرس هستش که دیتیکون اشتاد حال دیتیکون فونتلیش راسه شماره 15-8953 دیتیکون. ورود به سالن هستش 20:30 و شروع برنامه 21:30. محل فروش بلیط هم فروشگاه پاس، زاگروس، مهناز، رستوران آریا، سهند و از وبلاگ آنلاین هم از سایت گروه آهنگ میتونید بلیط تهیه کنید که بلیط هست 70 فرانک، دانشجویان 60 فرانک که با ارائه کارت دانشجویی بهشون تخفیف داده میشه و شهروندان 75 فرانک، کودکان زیر 10 سال 25 فرانک. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
درد مرا درمان بودی.